صفحه 777. سقراط: اگر به یادت باشد در توجیه پاره‌ای از واژه‌ها به وسیله‌ای خاص متوسل شدیم و پاسخی که دادیم چندان بی اساس نبود. هرموگنس: کدام وسیله؟ سقراط: هر واژه‌ای را که نتوانستیم توجیه کنیم، واژه‌ای از زبانی بیگانه خواندیم. واژه‌هایی که همکنون درباره آنها سوال کردی، ممکن است به راستی بیگانه باشند، یا واژه‌هایی اصیل و کهن که به سبب قدمت و کهنگی توجیه ناپذیرند. چون واژه‌ها هر روز به این سو و آن سو گردانده می‌شوند و دگرگون می‌گردند، غریب نخواهد بود اگر صورت پیشین آنها در مقام مقایسه با طرز تلفظ کنونی چون زبانی بیگانه باشد. هرموگنس: سخن بی‌پایه‌ای نیست. سقراط: و به ظاهر درست می‌نماید. با این همه حق نداریم از میدان بگریزیم، بلکه ناچاریم بکوشیم تا توجیهی برای آن واژه‌ها پیدا کنیم. بگذار موضوع را از دیدگاه دیگر بنگریم. اگر کسی معنی واژه‌هایی را که نام‌هایی برای چیزهای گوناگونند از ما بپرسد، سپس درباره واژه‌های اصلی که آن نام‌ها مشتقات آنها هستند سؤال بکند و بدین سان هرگز از پرسیدن باز نایستد، آیا پاسخ دهنده ناچار نمی شود سرانجام لب از سخن ببندد؟ هرموگنس: بیگمان. سقراط: می دانی پاسخ دهنده چه هنگام حق دارد از پاسخ دادن سرباز زند؟ به عقیده من هنگامی که بحث به واژه هایی برسد که ریشه و منشأ همه واژه های دیگرند، زیرا آنها را نمی توان از واژه دیگر مشتق دانست یا ادعا کرد که از ادغام واژه های دیگر پدیدار شده اند. مثلا در پاسخ اینکه واژه خوب چیست، می گوییم آن واژه از پیوند دو واژه درست و جرأت پدید آمده است. واژه درست نیز می توان گفت مشتق از واژه سوم است و آن نیز مشتق از واژه چهارم. ولی چون در این جستجو به واژه‌ای برسیم که از واژه دیگر مشتق نیست، حق داریم بگوییم واژه‌ای یافتیم که منشأ و ریشه دیگر واژه هاست. از این رو نمی توانیم آن را از واژه دیگر مشتق بدانیم و در توجیه آن از واژه‌های دیگر یاری بجوییم. هرموگنس: حق با توست. سقراط: واژه‌هایی که همکنون درباره آنها سوال کردی از همین قبیلند و برای توجیه آنها باید راهی دیگر پیش بگیریم. هرموگنس: چنین می‌نماید. سقراط: حق با توست. اقلن چنین می نماید که واژه های پیشین همه از آنها مشتق شده اند. اگر حقیقت چنین است، پس به هوش باش تا من در توجیه آنها دست خوش خیال نشوم و سخن بیهوده نگویم. هرموگنس: سخن را آغاز کن. من نیز تا آنجا که بتوانم به تو یاری خواهم کرد. سقراط: گمان میبرم تو نیز تصدیق میکنی که هر واژه، خواه واژه اصلی باشد یا مشتق، فقط یک معنی دارد و به کار بردن آن تنها در یک مورد درست است و از این حیث میان واژه ها فرقی نیست. هرموگنس: درست است. سقراط: واژه‌هایی را که پیشتر به میان آوردیم بدان جهت درست شمردیم که هر یک بیان کننده ماهیت چیزی است. هرموگنس: جز این علت دیگری برای درستی آنها نیست. سقراط: واژه‌های اصلی نیز باید از حیث داشتن این نیرو درست مانند واژه‌های مشتق باشند. هرموگنس: بیگمان. سقراط: واژه‌های مشتق فقط در پرتو اشتقاق از واژه‌های اصلی از آن نیرو بهره‌ور بودند. هرموگنس: بدیهی است. سقراط: بسیار خوب. واژه‌های اصلی با اینکه از واژه‌ای دیگر مشتق نیستند، چگونه ممکن است بیان کننده ماهیت چیزها باشند؟ یا بهتر است نخست پاسخ این سوال را بدهی: اگر ما نه صدا داشتیم و نه زبان و می‌خواستیم به یکدیگر درباره چیزها خبری بدهیم، چه می‌کردیم؟ چون کران و لالان نمی‌کوشیدیم به یاری دست‌ها و سر و دیگر اعضای تن خود علامتی به یکدیگر بدهیم. هرموگنس: جز آن کار دیگر نمی‌توانستیم کرد. سقراط: اگر می‌خواستیم بالا یا سبکی را بیان کنیم، دست را به سوی آسمان بلند می‌کردیم و بدین سان از طبیعت چیزی که در نظر داشتیم تقلید می‌نمودیم. ولی اگر می‌خواستیم پایین یا سنگینی را اظهار کنیم، دست‌ها را به سوی زمین حرکت می‌دادیم. همچنین اگر می‌خواستیم اسب یا جانوری دیگر را در حال دویدن نشان دهیم، می‌کوشیدیم تن خود را هر چه شبیه‌تر به آن جانور کنیم. هرموگنس: چاره جز آن نداشتیم. سقراط: بدین سان علاماتی به وجود می آمد که برای ظاهر ساختن آنها ناچار بودیم به وسیله حرکات تن از چیز مورد نظر تقلید کنیم. هرموگنس: درست است. سقراط: پس معلوم می شود واژه نیز تقلید چیزی است به وسیله صدا، یعنی سخنگو با صدا چیزی را که می خواهد بیان نماید تقلید می کند و بدین سان به آن چیز نامی می دهد. هرموگنس: من نیز چنین می پندارم. سقراط: ولی دوست گرامی، من خود این توجیه را نمی پسندم. هرموگنس: چرا؟ سقراط: اگر آن توجیه درست باشد، ناچار خواهیم شد بگوییم کسانی هم که از گوسفندان و خروس‌ها و دیگر جانوران تقلید می‌کنند، با این تقلید نامی به آنها می‌دهند و واژه‌ای برای آنها وضع می‌کنند. هرموگنس: حق با توست. سقراط: با این همه آن توجیه را می‌پسندی؟ هرموگنس: نه، نمی پسندم. ولی سقراط، نام چگونه تقلیدی است؟ اینکه تقلید به وسیله صداست، واژه یا نام نیست. گذشته از این، اگر موضوع تقلید همان باشد که موضوع موسیقی است، حاصل تقلید را نمی توان واژه یا نام شمرد. بگذار منظورم را با عبارتی دیگر بیان کنم. می دانی که چیزها شکلی دارند و صدایی و گاه رنگی. هرموگنس: درست است. سقراط: تقلید شکل و رنگ و صدا نامیدن نیست، بلکه موسیقی یا نقاشی است. هرموگنس: حق با توست. سقراط: در این نکته چه میگویی؟ آیا هر چیز ماهیتی هم دارد که غیر از رنگ یا صدا است؟ آیا خود رنگ و خود صدا و به طور کلی هر چه درباره آن بتوان گفت هست دارای ماهیتی نیست؟ هرموگنس: ظاهراً هر چیز ماهیتی دارد. سقراط: اگر انسان ماهیت چیزها را به وسیله حرفها و هجاها تقلید کند، بدین سان می تواند نشان دهد که هر چیز چه هست و چه نیست. هرموگنس: البته. سقراط: تقلید کننده صدا را موسیقیدان می‌خوانی و تقلید کننده شکل و رنگ را نقاش، کسی را که بتواند به وسیله حرف‌ها و هجاها ماهیت چیزها را تقلید کند چگونه خواهی نامید؟ هرموگنس: سقراط، گمان می‌کنم او همان است که به دنبالش می‌گردیم، یعنی نامگذار هنرمند. سقراط: اگر سخنت درست باشد، اکنون باید واژه‌هایی را که اندکی پیش به میان آوردی، مانند جنبیدن، رفتن و ایستادن، بررسی کنیم تا ببینیم به وسیله حرف‌ها و هجاها ماهیت موضوع خود را تقلید می‌کنند و باشنده را چنان که هست نمایان می‌سازند یا نه. هرموگنس: درست است. سقراط: پس بگذار ببینم آیا واژه‌های اصلی همانند که تو برشمردی یا جز آنها واژه‌های دیگری هست. هرموگنس: گمان می‌کنم واژه‌های دیگر هست. سقراط: به احتمال قوی حق با توست. حرف‌ها و هجاها را که هر تقلید کننده‌ای به وسیله آنها تقلید می‌کند چگونه به گروه‌های گوناگون تقسیم کنیم؟ چون تقلید ماهیت چیزها به وسیله حروف و هجاها صورت می‌گیرد، بهتر آن نیست که همچنان که موسیقیدانان ارزش صداها را معین می‌کنند، ما نیز نخست خصایص حرف‌ها را معین کنیم و آنگاه به هجاها بپردازیم و پس از آنکه از این کار فارغ شدیم، اوزان هجاها را معین نماییم. هرموگنس: بهتر همان است. سقراط: پس نخست باید حروف صدا را از دیگر حرف ها جدا کنیم و پس از آن حرف های دیگر را به گروه های مختلف تقسیم نماییم. آنگاه باید به حرف هایی روی آوریم که هرچند در زمره حروف صدا به شمار نمی آیند، آری از صوت نیستند. پس از آن باید حروف صدا را نیز به گروه های مختلف تقسیم کنیم. بعد از فراغت از این کار، باید چیزهایی را که می‌خواهیم نامی به آنها بدهیم در نظر آوریم و ببینیم آیا آنها را نیز می‌توان به طبقات معین تقسیم نمود یا نه. پس از آنکه این نکته را به دقت بررسی کردیم، باید با در نظر گرفتن تشابهی که میان حروف صدا از یک سو و چیزها از سوی دیگر هست، حروف صدا را برای چیزها به کار ببریم، اعم از اینکه برای یک چیز یک حرف صدا کافی باشد یا چند حرف. همچنان که نقاشان برای ایجاد شباهت گاه رنگ ارغوانی به کار می‌برند و گاه رنگی دیگر، و گاه هم مثلا برای ساختن رنگ گوشت چند رنگ را به یکدیگر می‌آمیزند، ما نیز به همین روش باید حروف صدا را در برابر اشیا قرار دهیم. گاه در برابر یک شی یک حرف صدا قرار می دهیم و گاه اگر لازم باشد چند حرف صدا، و از ترکیب آنها هجاها را به وجود آوریم و سپس هجاها را به هم بپیوندیم و بدینسان اسمها و فعلها را بسازیم. آنگاه همچنان که نقاشان از آمیزش و به هم پیوستن رنگ‌ها نقشی به وجود می‌آورند، ما نیز از راه مرتبط ساختن اسم‌ها و فعل‌ها جمله‌هایی بسازیم. ولی مرادم این نیست که همه آن کارها را ما باید انجام دهیم، بلکه می‌خواهم بگویم که گذشتگان و پیشینیان چنین کرده‌اند و آنچه ما امروز در دست داریم حاصل کوشش آنان است. اگر بخواهیم به رموز هنری که آنان به کار برده اند پی ببریم، ناچاریم موضوع را به روشی که تشریح کردیم و با توجه به نحوه تقسیمی که بیان نمودیم بررسی کنیم تا ببینیم آیا واژه‌های اصلی و واژه‌های مشتق تابع قاعده‌ای خاص هستند یا نه. اگر همه آن واژه‌ها را بی نقشه و روشی معین پهلوی یکدیگر قرار دهیم، از کار خود سودی نخواهیم برد. هرموگنس، به خدا سوگند حق با توست. سقراط: گمان می‌کنی از عهده آن تقسیم می‌توانی برایی؟ من آن توانایی را در خود نمی‌بینم. هرموگنس: اگر تو ناتوانی، من ناتوانترم. سقراط: می‌خواهی دست از پژوهش برداریم؟ یا بهتر است تا آنجا که توانایی ما اجازه می‌دهد بکوشیم تا بلکه هر چند به مقداری کم به رموز واژه‌ها پی ببریم؟ اگر بخواهیم راه دوم را پیش گیریم، نخست باید روی به خدایان بیاوریم و بگوییم ما حقیقت را نمی دانیم و فقط می خواهیم به تصوری که آدمیان از حقیقت دارند پی ببریم. اکنون اگر میل داری بیا در این راه گام بگذاریم، به شرط آنکه پیش از آغاز کار به خود بگوییم اگر خود ما یا کسانی دیگر می خواستند عمل تقسیم را درست انجام دهند، ناچار بودند از آن روش پیروی کنند. ولی کاری که ما اکنون می توانیم کرد این است که در حد توانایی خود در این راه بکوشیم. آیا میل داری چنین کنیم یا به عقیده تو بهتر است راهی دیگر پیش گیریم؟ هرموگنس: بهتر است در همان راه که نمودی گام بگذاریم. سقراط: نظری که من درباره واژه‌های اصلی دارم به نظر خودم مضحک و بی‌معنی می‌آید. با این همه بشنو تا آن را بر تو شرح دهم. آنگاه اگر در این باره عقیده بهتری داری اظهار کن. هرموگنس: بگو. سقراط: حرف را به نظر من برای بیان حرکت بهترین وسیله است، زیرا هنگامی که آن را تلفظ می کنیم زبان ساکت نمی ماند، بلکه در حال جنبش و لرزش است، در حالی که حرف سین نمودار سکون و آهستگی است. گمان می کنم قانونگذار با توجه به این گونه خصایص حروف برای نامیدن هر چیز حرف‌های مناسب را اختیار کرده و سپس آنها را به یکدیگر مرتبط ساخته و واژه‌ها را به وجود آورده است. به عقیده من علت درستی واژه‌ها و نام‌ها همین است، مگر اینکه کراتیلوس در این باره مطلبی بهتر بیان کند. هرموگنس: سقراط، همچنان که در آغاز بحث گفتم، کراتیلوس کار را بر من دشوار کرده است. چه از یک سو ادعا می کند که درستی هر واژه را علتی است، از سوی دیگر آماده نیست روشن و آشکار بگوید که علت درستی چیست و آن درستی را چگونه می توان یافت. از این رو نمی دانم عمدن چنان مبهم سخن می گوید یا بی عمد. کراتیلوس: تقاضا می کنم لااقل به سقراط بگو که آیا با گفته های او درباره واژه ها موافقی یا در آن باره عقیده دیگر داری، و در صورت دوم عقیدت را فاش بگو تا من و سقراط نیز آن را بیاموزیم. کراتیلوس: هرموگنس، گمان می بری آدمی بدین زودی می تواند مطلبی را هر چه باشد یاد بگیرد یا آن را به دیگری بیاموزد، تا چه رسد به مطلبی به این دشواری که در این حال از مهمترین مطالب است؟ هرموگنس: نه، مرادم آن نیست، ولی معتقدم سخن هزیود نیز درست است که میگوید افزودن کم به کم نیز سودمند است. از این رو اگر بتوانی هر چند کم به پیشرفت بحث یاری کنی، نباید از کوشش دریغ ورزی، زیرا یاری کردن به ما که دوستان تو هستیم وظیفه توست. سقراط: کراتیلوس گرامی، من هیچ ادعا نمی کنم که سخنانم درست و شایان اعتمادند، بلکه فقط عقیده خود را درباره موضوع بحث بیان کردم. اگر گمان می‌کنی مطلب بهتری می‌دانی، بی‌واهمه بگو و یقین بدان که به هر چه بگویی به دقت گوش فرا خواهیم داد. زیرا تردید ندارم که تو خود موضوع بحث ما را بررسی کرده و از دیگران نیز مطالبی درباره آن شنیده ای. از این رو اگر بتوانی درباره درستی واژه‌ها سخن بهتری بگویی، من نیز در حلقه شاگردان تو در خواهم آمد. کراتیلوس: آری تغرات، چنان که گفتی من این موضوع را به دقت بررسی کرده ام و ممکن است پس از آنکه سخن مرا شنیدی به شاگردی من درآیی، ولی میترسم کار به عکس شود، زیرا در این دم سخنی که آشیلوس در فصل تقاضاها به آیاس میگوید در گوشم تنین افکنده است. آیاس: ای فرزند آسمانی تلامون و فرمان روای آدمیان، سخن از زبان من گفتی. نمیدانم سخنانت حاصل جذبه‌ای بود که از اوتیفرون به تو سرایت کرده بود یا اثر الهام یکی از خدایان دانش و هنر، ولی همینقدر میدانم که هرچه گفتی مطابق عقیده من بود. سقراط: کراتیلوس گرامی، از معرفتی که به من روی آورده است در شگفتم و اعتمادی به آن ندارم. از این رو گمان می کنم بهتر است حاصلی را که از آن به دست آمده به دقتی بیشتر بنگرم. زیرا برای آدمی مصیبتی بالاتر از آن نیست که خود را بفریبد، ولی گمان می کنم عاملی که ما را به گمراهی می کشاند همواره با ما نمی ماند، بلکه گاه گاه از ما دور می شود. از این رو آدمی باید بارها روی به عقب برگرداند و ادعاهایی را که به زبان آورده است بار دیگر به دقت بنگرد و چنان که شاعر گفته است در آن واحد هم پشت سر را ببیند و هم پیش رو را. پس بگذار ما نیز نتیجه هایی را که از بحث گرفته ایم بار دیگر بررسی کنیم. گفتیم واژه درست چنان واژه‌ای است که بتواند ماهیت چیزی را که بر آن اطلاق می‌شود بیان کند. این تعریف برای ما کافی است؟ کراتیلوس: به عقیده من از هر نظر کافی است. سقراط: پس مراد از وجود واژه این است که به وسیله آن مطلبی بیان شود؟ کراتیلوس: البته. سقراط: بیان مطلب نیز خود هنری است؟ کراتیلوس: بیگمان. سقراط: استادان این هنر کدام کسانند؟ کراتیلوس: همان کسان که در آغاز بحث نام بردی، یعنی قانونگذاران. سقراط: کسانی که به آن هنر می‌پردازند مانند صاحبان دیگر هنرها هستند. بگذار مقصود خود را روشن‌تر بگویم. چنان که می‌دانی بعضی نگارگران در هنر خود خوبند و برخی بد. کراتیلوس: درست است. سقراط: نگارگرانی که در هنر خود استادند آثاری کامل می‌آفرینند، در حالی که دیگران نقش‌های ناقص به وجود می‌آورند. همچنین بعضی معماران بناهای زیبا می‌سازند و برخی بناهای زشت. کراتیلوس: آری. سقراط: آثار قانونگذاران نیز گاه خوبند و گاه بد؟ کراتیلوس: گمان نمی‌کنم. سقراط: پس معتقد نیستی که بعضی قانونگذاران خوبند و بعضی بد؟ کراتیلوس: نه. سقراط: بنابراین باور نداری که بعضی واژه‌ها خوبند و بعضی بد؟ کراتیلوس: نه. سقراط: پس همه واژه‌ها و نام‌ها درستند؟ کراتیلوس: لااقل همه واژه‌ها و نام‌های حقیقی چنانند. سقراط: منظورت چیست؟ بگذار همان مثال پیشین را بیاوریم. ادعای ما این است که چون هرموگنس از تبار هرمس نیست، بنابراین نام او هرموگنس نیست. یا میگوییم نام او هرموگنس است، ولی این نام نام درست او نیست. کراتیلوس: سقراط، من برانم که نام او هرموگنس نیست، بلکه تنها به ظاهر چنان می نماید که نامش هرموگنس است. این نام نام کس دیگری است که ذات و ماهیتش با ماهیتی که این نام بیان کننده آن است یکی است. سقراط: بنابراین هر کس این دوست ما را هرموگنس بخواند سخن نادرست می گوید. یا اگر او هرموگنس نباشد ممکن نیست بتوان ادعا کرد که هرموگنس است. کراتیلوس: مقصودت را نفهمیدم. سقراط: معنی ادعای پیشینت این نبود که هیچ کس ممکن نیست سخن نادرست بگوید؟ کراتیلوس گرامی: این ادعا را دیگران نیز کردند، چه امروز و چه در گذشته. کراتیلوس: سقراط، کسی که سخن میگوید بی‌تردید چیزی میگوید که هست، مگر دروغ جز این است که کسی چیزی بگوید که نیست. سقراط: دوست گرامی، من با این سال خوردگی و کند ذهنی از فهمیدن معنی چنان جمله‌ای ناتوانم. همینقدر بگو، آیا معتقدی که انسان نمیتواند مطلبی نادرست بگوید ولی میتواند نادرست حرف بزند؟ کراتیلوس: به عقیده من حتی حرف نیز نمیتواند بزند. سقراط: یعنی محال است انسان نادرست سخن بگوید یا کسی را به نامی نادرست بخواند؟ مثلا اگر در شهری بیگانه کسی به نزد تو آید و دست تو را بگیرد و بگوید درود بر تو ای مرد آتنی، ای هرموگنس، پسر سمیکریون، در این سخن مخاطب او تو نیستی، بلکه این دوست مشترک ما هرموگنس است یا هیچ کس نیست. کراتیلوس: سقراط، به عقیده من او سخن بیهوده میگوید. سقراط: ناچارم به این پاسخ راضی شوم. اکنون پاسخ این سوال را بده. کسی که چنان بگوید سخنش درست است یا نادرست؟ یا جزئی از آن درست است و جزئی نادرست؟ کراتیلوس: او فقط آوازی از دهان در می آورد و زبان خود را می جنباند، بیان که از این جنبش نتیجه‌ای حاصل شود، و درست مثل این است که با دست بر دیگی آهنین بکوبد. سقراط: بسیار خوب کراتیلوس گرامی، بیا راهی برای آشتی پیدا کنیم. به عقیده تو نام یک چیز غیر از خود آن چیز است؟ کراتیلوس: البته. سقراط: نام ها نقش هایی هستند از چیزهایی که با آن نام ها خوانده می شوند. کراتیلوس: در این تردید نیست. سقراط: تصویرهایی هم که نقاشان می سازند نقش هایی هستند از چیزهایی، منتها نقش هایی از نوعی دیگر. کراتیلوس: البته. سقراط: خوب گفتی، شاید من نتوانستم به معنی واقعی ادعای تو پی ببرم، شاید هم حق با تو باشد. آیا می توانیم آن دو نقش یعنی نام ها و تصویر ها را میان چیزها تقسیم کنیم و هر نقشی را در پهلوی اصل خود قرار دهیم یا نه؟ کراتیلوس: البته می توانیم.